قرانه وأنصاره. بعد شهر نبيك سيد رسلك صلواتك عليه وآله، شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. قبل از شروع ادامه بحثی که داشتیم، ابتدا فرارسیدن ماه شعبان و ایام متبرکه‌ای که در این ماه هست، به خصوص میلاد مسعود ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف را به حضور شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. و امسال دهه فجر هم مقارن شده با این ایام که بر فضیلت این ایام افزوده شده و وظیفه ما را هم مضاعف کرد. امیدواریم خدای متعال در همه این ایام توفیق انجام وظایف، به خصوص عبادات و دستوراتی که در این ماه وارد شده، موفق بداره و توشه خوبی برای ورود در شهر الله از این ماه برداریم. روایتی است که حتما شنیدید از امیرالمومنین صلوات الله علیه است که رسول اکرم وقتی ماه شعبان فرا می رسید، شخصی را می فرستادند در شهر و جارچی بود فریاد میکرد که شعبان و شهری، رحم الله من اعاننی علی شهر. حضرت امیر میفرمایند که من از اون روزی که منادی پیغمبر اکرم را شنیدم که این جمله را میگفت، هیچگاه روزه ماه شعبان دیگه از من فوت نشد. به هر حال فرصت بسیار مغتنمی است این ایام، باید سعی کنیم که حتی المقدور بدون اینکه مزاحمتی برای تکالیف واجبمون فراهم بشه، بهره برداری بیشتری از این ماه بکنیم و آمادگی بیشتری برای ورود در شهر الله و ضیافت الله ان شاء الله پیدا کنیم. اما ادامه بحثی که داشتیم، طور که خاطر عزیزان مستحضر هست، روایتی بود از حضرت ابی ذر رضی الله عنه که از خدمت پیغمبر اکرم مواعظی درخواست کرده بود و حضرت این مواعظ را برای او بیان فرموده بودند. علی الظاهر ایشون آماده بوده، این مواعظ را ضبط کرده بوده، نوشته بوده و بعد نقل کرد. بخش هایی از این مواعظ را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحاتی کمابیش در اطرافش دادیم که بهانه‌ای باشد برای اینکه بیشتر دقت در این مضامین روایت شریفه کنیم و از انوار کلمات پیغمبر اکرم و علیهم السلام بیشتر استفاده کنیم. رسیدیم به فرازهای از این روایت که درباره حزن و خوف بود. اشاره کردیم که ممکن است پرداختن به این دو بخش مناسبتش این باشه که این حالات روانی میتواند کمک خوبی باشه برای اینکه انسان عزمش را جزم کند بر عبادت و اطاعت خدا و ترک معصیت، چون اراده چیزی نیست که ابتداعاً از هر کسی در هر حالی متمشی بشه. آدم هر وقت دلش بخواد هر اراده‌ای رو بخواد بکنه. از راه‌های تربیت این است که مربی سعی کنه زمینه‌هایی فراهم بکنه تا اینکه شخص بتونه از این زمینه‌ها برای ساختن خودش و اراده خیر استفاده کنه. توجه دادن به اون زمینه‌ها یکی از راه‌های تربیت. از جمله توجه به اینکه انسان در حالات حزن و خوف میتونه برای راه خدا از این حالات استفاده کنه. چون وقتی که آدم خیالش راحت هست و هیچ نگرانی نداره یا در شادی و لذت دنیا غرق هست، بیشتر غفلت برای انسان میاره. برعکس وقتی حالات ناراحت کنندهی برای آدم پیش بیاد، زمینه پرداختن به خود و توجه پیدا کردن به وظایف بیشتر هست. ملاحظه فرمودید در قرآن کریم در دو آیه هست که وقتی خدا انبیا را برای اقوامی مبعوث می فرمود، اونها را مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها می کرد. و کذالک ما، بله حالا آیهش دقیقا یادم نیست، از برکات سوء حافظه، بله می فرماد مضمونش اینه که وقتی هر پیغمبری را مبعوث کردیم، اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون یا لعلهم یضرعون، در آیه دیگه ایست که در سوره انعام که در سوره اعراف ظاهر. این که مردمی مبتلا بشن به سختی و گرفتاری، این یکی از الطاف خداست برای اینکه زمینه توجه براشون بیشتر فراهم بشه، از غفلت خورده در بیان، آمادگی برای پذیرش حق بیشتر پیدا کنن. اونایی که سرمست لذت و شادی و کامیابی هستن، آمادگی برای پذیرش حرفایی که به نظر اونا حرف نصیحه هست، مربوط به آخرت هست و عالمی دیگه، این حرفا آمادگیش ندارن. به هر حال حالات خوف و حزن دو حالتی است که انسان میتونه از اون حالات بهره برداری بکنه برای توجه به تکالیفش و راه سعادتش. یک قسمت روایاتی بود، عباراتی بود مربوط به حزن که در جلسه قبل خوندیم، یک قسمت دیگه هم مربوط به خوفه. خوف و حزن قریب هستن به هم، عمده اختلافشون اینه که حزن بیشتر مربوط به گذشته است، منفعتی که از دست آدم رفته، مشکلی که براش پیش اومده، کار غلطی که کرده، محزون میشه که چرا این کارا رو انجام داده یا چرا چنین حادثه اتفاق افتاده براش. اما نسبت به آینده خوف است، نگران این است که چنین مشکلی پیش بیاد، نگران این است که کاری بکنه که موجب بدبختیش بشه یا یک حادثه غیر مترقبی براش پیش بیاد، اون میشه خوف. حالا یه مقداری از این عبارات شریفه رو میخونیم، اگه فرصتی بود یه بحث نسبتاً جامعی درباره خوف و حزن عرض میکنیم، اگر نه دیگه انشاءالله اگر خدا توفیق داد برای بعد. یا ابادر یقول الله تبارک و تعالی لا اجمع على عبد خوفین ولا اجمع له امنین فاذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامه و اذا خافنی فی الدنیا آمنته یوم القیامه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حسب این روایت، به ابوذر می‌فرمایند که خدای متعال این مطلب را بیان می‌فرماید، یقول الله تبارک و تعالی، که من دو تا خوف را با هم برای بنده ام جمع نمی کنم. یعنی هر انسانی یکی از این دو خوف را خواهد داشت و هر دو هم خوف از خداست. یعنی خوف از چیزهایی که موجب عذاب الهی میشه، والله خدا که خوف نداره. در واقع خوف از اعمال بد خودمون هست که موجب عذاب الهی میشه. به این مناسبت میگیم خوف از خدا، یعنی چون اوست که جزا میدهد بر اعمال بد. خوف از خدا یا در دنیاست یا در آخرت. کسانی که در دنیا خوف از خدا داشته باشند در روز قیامت در امن خواهند بود، اونجا نگرانی ندارن. و هم من فزعین یوم ایدن آمنون، اون روز دیگه در امن هستند، هیچ نگرانی و اضطرابی نخواهند داشت. اما کسانی که در این دنیا خیالشون راحت، خوفی از خدا ندارن، امن از خدا دارند، امن از مکر الله دارند، چنین کسانی روز قیامت مبتلا خواهند شد به خوف. خدای متعال می فرماید نه هر دو خوف را برای هیچ کس جمع می کنم، نه هر دو امن را. اگه در دنیا اهل امن هستند، خیالشون راحت، فکر خوفی از خدا نیستند، توجهی ندارند، در آخرت مبتلا به خوف خواهند بود. از این عالم که رفتن خوفشون شروع میشه دیگه تا الالعبد، و هر ساعت نگران عذاب بدتر و جدیدتر هستند. برعکس کسانی که در این دنیا خوف خدا داشتن، از این دنیا که رفتن دیگه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، در اون عالم هیچ نگرانی نخواهند داشت. لا اجمع و علا عبد خوفین، دو تا خوف را بر هیچ بندهی جمع نمی کنن. همچنین لا اجمع له امنین فا اذا امیننی فی الدنیا، اگر در دنیا از من ایمن باشی، یعنی خوف من را نداشته باشی، اخفته یوم القیام، روز قیامت مبتلا به خوفش می کنن. شاید بشه گفت این قیامت از هنگام مرگ شروع میشه، ادامات الرجل قامت قیامته، اولین مراتب قیامت از هنگام مرگ شروع میشه، یعنی ورود در عالم دیگه. اگه یوم القیامه همون یوم الجمعی باشه که مشهود است، خب اون یعنی نهایت خوف اون روز خواهد. به هر حال یا خوف دنیا در دنیا باید از خوف از خدا داشت، یا بعد از دنیا، هر کدوم میخواد انتخاب کنه. و اذا خافنی فی الدنیا آمنتو یوم القیامه، این مطلبی است که پیغمبر اکرم از خدای متعال برای ابوذر نقل میکنه. این نشانه این است که انسان میتونه کاری بکنه که خوف از خدا براش پیدا بشه، یعنی بعد از این که دانستیم خوف از خدا چیز مطلوبی است و میتونه انسان را کمک کنه در راه سعادتش، یاریش کنه برای اینکه بیشتر به انجام به وظایفش بپردازه، طبعا این سوال مطرح میشه که خب حالا چیکار کنیم که خوف از خدا داشته باشیم؟ مگه خوف تو آسین آدمه که هر وقت بخواد بترس؟ جوابش اینه که بله، خوف امکان داره که آدم مقدماتش رو فراهم کنه. توجه کردن به این سلسله از مسائل باعث میشه که خوف در آدم پدید بیاد. حالا همینجا بین پرانتز عرض بکنم که گاهی آدم خیلی چیزها را میدونه ولی توجه بهش نداره. اگه ازش بپرسن میگه بله میدونم، اما اون وقت توجه بهش نداره. این توجه که بهش نداره اثر روانی خاصی به خودش را ایجاد نمی کنه. این علم مرده است، این اعتقاد کمرنگ است، ایمان ضعیفی است. واقعا میدونه، ایمانم داره، قسمم میخوره که بله هست، اما چون توجه نیست بهش، غفلت میکنه یا تغافل میکنه، اون اثر خودش رو نمیبخشه. هر وقت به اون عامل خوف آدم توجه پیدا بکنه و سعی کنه تمرکز پیدا کنه در اون توجهش، اون خوف قوی‌تر میشه و ظهور پیدا میکنه. باز همینجا عرض بکنم که انسان‌ها میتوانند خوف‌ها و امن‌هایی، شادی ها و حزن هایی را با هم جمع کنند. هرچه انسان قوی تر باشه و نفسش، نفس به معنای فلسفیش، روحش کامل تر و قوی تر باشه، انواع و اقسام شادی ها و غم ها را با هم بیشتر میتونه جمع کنه. اونایی که ضعیف هستند در یک آنی یا خوف دارند یا امن، یا شادی دارند یا سرور، در یک آن نمیتونن دوتاشو با هم داشته باشن. یه خورده که آدم قوی تر باشه، ممکنه آدم در یک آن از یک جهت سرور داشته باشه، از یک جهت غم باشه، یه چشمش بگریه یه چشمش بخنده، این یک مال یک مرتبه کامل تری از نفس. اونقدر میتونه نفس تکامل پیدا کنه از اولیای خدا که در یک آن انواع و اقسامی از خوفها و رجاها را با هم داشته باشند، انواعی از شادیها و غمها را. اون مرتبه ایست که عرفا اسمشو میذارن مقام جمع الجمع. ما اسمشو بلد هستیم، از حقیقتش بهره ای نداریم. اون کسانی که به اون مقام رسیده باشند در یک آن میتونند خیلی چیزها را با هم داشته باشند، مراتب مختلف نفس را با هم درک بکنند، لوازم آثارش را با هم داشته باشند. حالا اینا داشته باشید، تو بحث آینده شاید اگر موفق شدیم به اون بحث بپردازیم نتیجه میگیریم ازش. یا عبادت ان العبد لا يعرض عليه ذنوبه يوم القيامه فيقول اما اني كنت مشفقا فيغفر له. تا اینجا ما دانستیم که در انسان اگه در دنیا خوف از خدا داشته باشه این خیلی خوبه، میتونه کمکش بکنه برای سیر الالله. حالا چه کنیم که انگیزه پیدا کنیم که همین خوف را در خودمون تقویت کنیم، توجه کنیم به اون عواملی که موجب خوف میشه. حالا چه دایی داره آدم یک کاری بکنه که بترسه؟ اگه منافعش را برای ما ذکر بکنن متوجه باشیم که این خوف از خدا چه فایده هایی داره. آدم انگیزه پیدا میکنه که سعی کنه این خوف را در خودش ایجاد کنه یا اگر هست تقویت کنه. یکی از فوایدش ها باز اینجا بیان میفرمایند، شاید سیر بحث نکتش همین باشه که بعد از اون مطلب به این میبردازن برای اینکه بگن که این خوف چیز خیلی خوبی است. یکی از فوایدش اینه که همین خوف موجب مغفرت میشه. اگر کسی در دنیا گناهی کرد و این گناه مستحق عقوبت، به واسطه این گناه مستحق عقوبت میشه در قیامت، اما اگر بعد از این که این گناه را مرتکب شد یا همراه این ارتکاب گناه حالت خوف بهش دست داد و بعدش هم همیشه خائف بود که چه کنم با تبعاتی که این گناه دارد و زندگی دنیاش را با این خوف از تبعات این گناه گذراند. خب در عالم قیامت حساب میرسند و حسابا کردن و دیدن این گناه کرده و به هر حال روی حساب باید بره جهنم، چیزی که جبران این گناه را بکنه نذاشته، عملی که بتونه تدارک این بکنه، چون توبه نکرده بود. اگه توبه کرده بود که بخشیده میشد، ولی این خوف را داشته. بهش میگم یا برو جهنم، میگه بسیار خوب، ولی من در دنیا که بودم از همین میترسیدم. اما انی کنتو مشفقه، همین که مسئله اشفاقش و خوفش رو مطرح میکنه، اینم میاد به حساب، باعث میشه که اون گناهش آمرزیده بشه. یعنی داشتن این خوف عاملی است برای مغفرت اون گناه. فیقول ان العبد لا يعرض عليه ذنوبه يوم القيامه، روز قیامت گناهانش رو نشونش میدن، میگن اینا گناهان تو جهنمی هستی. میگه فیقول اما انی کنت مشفق، من ترس همینو داشتم، خیلی میترسیدم از این، فیغفر له، به واسطه همین خوفی که داشت موجب میشه که گناهانش بخشیده بشه. بیان دیگری، یا عبادر ان الرجل لیعمل الحسن فیتکل علیها. شاید یه بار دیگه هم راجع به این موضوع به مناسبتی صحبت کرده باشیم. گاهی آدم کار خوبی میکنه و اهل عبادت هست و ذکر و ورد و نماز و مستحبات و یک نوع خاطر جمعی پیدا میکنه که ما دیگه بهشتی هستیم. در مقابلش هم اون وقت دیگه اگر یه وقتی گناه کوچکی هم ازش سر بزنه خیلی مهم نمیشماره، میگه این همه ما عبادات داریم، حالا یه گناه کوچیکی هم چیز مهم نیست. لیعمل الحسنه فیتکل علیها، یه نوع اعتمادی به این کارهای خوبش پیدا میکنه، اتکال پیدا میکنه به اینها. و چون اتکال پیدا میکنه که این کارهای خوب بناس بهش ریش بکنه و یا عملون محقرات، یه گناه های خیلی کوچیکی که اینا رو سبک میشماره اینا رو مرتکب میشه، میگه اینا دیگه چیزی نیست. حتی یأتی الله و هو علیه غضبان، همین که موجب میشه که به کار خوب خودش اطمینان بکنه و گناهانی را از روی تحقیر سبک شمردن انجام بده، موجب غضب خدا میشه. برعکس، ان الرجل لا يعمل السيئه فيفرق منها، کسانی هستن که مرتکب گناه میشن اما همیشه از این گناهشون ترسناک هستن، مضطربن، آرام ندارن، همت نداشتن که عبادات زیادی انجام بدن و گناهانی هم ازشون سر زده اما همیشه نگرانن. فیأتی الله عز و جل آمنن یوم القیامه، چنین کسی به خاطر این ترسی که در همین دنیا داشت باعثی میشه که در اون دنیا اهل امن باشد. بیان دیگریست از همون که لا اجمع علا عبد خوفین، در این دنیا خوف داشت دیگه روز قیامت خوف نخواهد داشت. یه عبارت دیگری هم هست در دنبال همین مطالب، یا ابادر ان العبد لیذنب الذن فیدخل به الجنه یا فیدخل به الجنه. بالاترش رو بهت بگم ابوذر، گاهی ممکنه یک کسی مرتکب گناه بشه همین گناه بهشتیش کنه. فقلت و کیف ذلك به ابی انت و امی، یا رسول الله چطور ممکن آدم گناه بکنه گناه آدم رو بهشتی کنه؟ قال یکون ذلك الذنب نصب عینیه تائبا منه فارا الى الله عز وجل. وقتی مرتکب این گناه شد این باعث میشه که دائما مضطرب باشه، توبه کنه به سوی خدا و خودش را به پناه خدا ببره، از گناه و از شیطان و از نفس فرار کند به سوی خدا. اگه این گناه از این سر نزده بود این حال براش پیدا نمیشد. مؤمن است، ایمان داره، لغزشی پیدا کرد، گناهی از این سر زد، حالا صدور این زن موجب این میشه که این حالات براش پیش بیاد، حالات توبه و انابه و فرار از ماسوى الله به الالله. چنین حالاتی موجب این میشه که بهشتی بشه. البته اون چه عامل قریب هست به قول اهل معقول همون خوف و توبهش و اینا هست، اون سبب بعیدشه، ولی سبب بعید هم سبب آن دیگه، این هم یک نه سببیتی داشت، چون این گناه را کرد این حالت براش پیش اومد. پس ممکنه گاهی آدم گناهی هم مرتکب میشه، گناه موجب این بشه که بره، موجب تعبیر صحیحی نیست، زمینه را فراهم کنه برای اینکه حالت خوف و توبه و انابه درش پیدا بشه و بهشتی بشه. اینا همه برای اینه که انسان را ترغیب کنه به اینکه سعی کنید حالت خوف پیدا کنید. ببینید ارتکاب گناه وقتی دنبالش خوف باشد و حالت اضطراب و قلق باشد، همون گناه او را میکشوندش به بهشت. چیزی که اینقدر ارزش داره که میتونه گناهان گذشته را جبران کنه و آدم را بهشتی کنه، این چیز کم ارزشی نیست، آدم باید سعی کنه که این را پیدا کنه. تا اینجا تقریبا بحث هایی که مستقیما مربوط به حزن و خوف هست در این روایت شریفه تا اینجا تمام میشه. چند فقرش مربوط به حزن بود، چند فقرم مربوط به خوف. یه سوالاتی طبعا اینجا مطرح میشه که مستقیما بحث اخلاقی نیست و مربوط به موعظه هم نیست، ولی چون این سوالات عمومیت داره و کمتر جایی هم مورد بحث واقع میشه، تا اینا یک اشاره ای به اینا داشته باشیم بد نیست. یکی اینکه اصولا حالت خوف و حزن چیز خوبی است یا بد نیست؟ خوب آدم حالت خوف داشته باشه، حزن داشته باشه، یا نه خوب نیست. اگه خوبه، پس چطور وقتی خدا اولیاء خودش را توصیف می‌فرماید در مدح اونا میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ اینا کسانی هم که خوف و حزنی نخواهند داشت. اگه بده، پس چطور این همه ترغیب میشه که خوف که داشته باشید چنین و چنان میشه، موجب مغفرت و گناهانتون میشه؟ خب این سوال کلی است، جوابش هم خیلی مبهم نیست، ولی خب تشقیق بشه بهتره. یه جواب کلی میشه داد که خوف و حزن فی حد نفسه به طور بدون متعلقش نه مطلوب است نه مذموم، نه مطلقا میشه گفت خوبه نه مطلقا میشه بگن بده، بلکه باید دید خوف از چی و در کجا. خوف از خدا و خوف از عذاب الهی در دنیا این مطلوبه. چرا؟ برای اینکه باعث این میشه که آدم بیشتر در مقام عبادت و اطاعت و اجتناب از معاصی بر بیاد و راه خوب رو انتخاب کنه تا بشه بهشتی. خوبیش مال اینه که کمک میکنه به اینکه آدم به وظایفش بیشتر عمل کنه. اما خوف از امور دنیوی این چیز نامطلوبی است. خود اصل دنیا چیز مطلوبی نیست، طبعا خوفش هم مطلوب نخواهد بود. یعنی بستگی داره به اینکه خوف و حزن از چی و بر چی باشه، حزن علی دنیا یا حزن علی آخره، خوف من الدنیا یا خوف من الله و من عذاب الاخره باشه. این یه مطلب، جوابش هم کمابیش روشنه. یه مطلبی هم هست که ضمناً اشاره کردم که خوف من الله در واقع برگشتش به خوف از خود آدمه، خوف از اعمالیست که انجام میده که میشه، ولی خدا خوفی نداره. از اون جهتی که خدای متعال شدید العقاب است، از اون جهتی که از هیچ کاری نمیگذره، روی هر کاری حساب خواهد کرد، از این جهت موجب خوف. به هر حال اینا چیز روشن است. نکته دیگری باز در همین جا اینه که خوف از خدا مراتبی داره. امثال ماها خوفمون از همون عذاب خدا از جهنمه. خب در این حد هم برای ماها خوبه، آدم خوف داشته باشه از این که مبتلا به عذاب بشه و همین باعث این میشه که معاصی را ترک کنه. ولی این تنها خوف از خدا این نیست. خوف از محرومیت از انعام الهی اونم یه جور خوفی است. ترس این داشته باشه که آدم از نعمتهای خدا محروم بشه، یعنی از بهش محروم بشه. خوف از محرومیت از بهش اونم یه جور خوفی است. اونم کمابیش در همین حد، شاید اندکی بالاتر، ولی یه جور خوف از خدا هست، از اینا خیلی بالاتر، و اون خوف از محرومیت از لقاء الهی و قرب الهی است. خوف از این که مورد بیمهری قرار بگیره، خوف از این که اعتنابش نکنه. اون کسانی که همت بلند دارن تنها توجهشون به ثواب عقاب اخروی نیست، یه چیزای خیلی بالاتری را درک میکنن و دنبالشن. برای تقریب به ذهن فرض بفرمایید اگر شما از طرف مقام معظم رهبری، حالا این زمان باید اینجور بگیم، دعوت بشید که یه روز برید در خدمت ایشون و در حضور ایشون ازتون پذیرایی کنه. اگر ادعی رو دعوت کنه، حالا به مناسبتی بار بگن همه طلاب مثلا، یکی ممکنه نگران این باشه که سر وقت نرسم و از غذا محروم بشم، گرسنه بمونم. این یه جور خوفی. حالا که ما دعوت کردن مراسم روز نهار بدن اونجا، ترسش از اینه که دیر برسه نهار نخوره گرسنه بمونه. یکی میگه که نه، اونجا که بریم امروز روز عیده، مثلا بناس جوایزی بدند، احتراماتی بکنن. میترسه که اگه دیر بره از اون جوایز محروم بشه. این یه خود از اون همتش بلندتره. حالا نبس گرسنه موندیم بمونیم، اما جایزه ای که از دست مقام معظم رهبری ما دریافت بکنیم اون خیلی ارزش داره، نکنه اون از دستمون بره. ولی ممکنه کسی باشه که اصلا زیارت ایشون براش خیلی مهمه. اونی که میخواد اینه که ایشون رو ببین، اونا دیگه اصلا براش ارزشی نداره. اونی که خیلی برای او ارزش داره اینه که یه گوشه چشمی بهش بکنه، یه لبخندی بهش بده که حاکی از رضایت و خرسندی باشه. این براش خیلی ارزش داره. حالا یه سکه‌ای بهش بدن یا ندن، اینا براش اهمیتی نداره. اگه احساس کند از نگاهشون، از لبخندشون که از اون رضایت دارن، این خیلی لذت. کسانی هستند که از یه همچو حالاتی از محبوبشون اگر یه همچو چیزهایی ببینند، ممکنه خیلی حالات عجیبی بهشون دست. به هر حال این مراتبی است که اشخاص دارن به حسب همتشون، به حسب معرفتشون. حالا بلا تشبیه اینا رو گفتیم برای تقریب به ذهن. اونایی که از خدا میترسن یه وقت از جهنم میترسن فقط، به طوری که اگه خدایی هم در کار نبود علیاذ بالله، این جهنم بود همون ترس رو داشتن. و اگر همه چیز سر جای خودش بود و این عذاب جهنم ازشون برداشته میشد، خاطرشون جمع بود که این عذاب جهنم نبود، هیچ نگرانی نداشت. این خوبه، بالاخره ایمان به الله هست، ایمان به اون به قیامت هست، ایمان به این که خدا چنین عذابی را داره بندگان عاصی و کافر را معذب میکنه. خب این ایمانیست، ارتباطیست با خدا، همین هم خوبه. در مقابل کفر، در مقابل بی ایمانی، این خیلی ارزش داره. ولی خیلی همت کوتاهیست. تلک عبادت العبید، این برده ها هستن که از ترس کوتک آقاشون کاری میکنن. یکی خوف از محرومیت از نعمت هاست که مال مؤمنین بالاتریست، ولو خاطرشون هم جمع باشه که عذابی در کار نیست، ولی انتظار تکریم دارن، انتظار انعام دارن. خوف از این است که از این انعام ها محروم بشن. ولی کسانی هستند اگر نه بهشتی باشه نه جهنمی، باز هم اونا خوف داره، خوف از این که خدای متعال بهشون اعتنا نکنه. اگه در آیات قرآن ملاحظه بفرمایید، یکی از بزرگترین عذابهایی که برای بدترین کفار ذکر شده، متاسفانه ما درست به معناش توجه نمی کنیم، اینه که می فرماید لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیه، یکی از بدترین عذابهای روز قیامت اینه که خدا با یه همچه آدم های حرف نمی زن. این بی‌اعتنایی برای اونایی کسی که بفهمن از هر عذابی بدتره. شما اگر دوستی داشته باشید، ازش توقعی انتظاری داشته باشید، یا استادی، پدری، مادری، بعد از مدتی فرض کنید از شهرتون رفتید دیدن پدر مادر، وارد میشید و اعتنا بهتون نمی کنه، این از هر کتکی بدتره. هر چی میگید آخه چی شده، چرا ناراحت هستی، از جواب میدید. حاضر هستید 100 ضربه شلاق بخورید و بگن چی شده، ما اصلا اعتنا نمیکنه. این بی اعتنایی از هر عذابی سخت تره. کسانی هستن از آتش جهنمش نمیترسن، یعنی نمیترسن در مقابل اون خیلی براشون اهمیت نداره. میترسن که مورد بیمهری قرار بگیرند، از رضایت الهی محروم بشند، از رضوان محروم بشند. این مقدمه را گفتم برای اینکه جوابی باشه از سوال، یکی از سوالاتی که درباره ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین میشه که اونا که معصوم هستند چطور دیگه خوف از چی دارن؟ از یک طرف میبینیم که خودشون فرمودن ما معصومیم و قسیم الجنت و النار هستیم، ما شفاعت میکنیم دیگران را، و از یک طرف اینجور خوف داشتند، خوف از خوف خدا. این خوف خدا چگونه میسازه با اونا با اسمت؟ یک جوابش اینه، البته این جواب کامل نیست. اسمت این است که انسان ترک گناه بکنه، ترک حرام، کار حرام ازش سر نزنه. ولی این معناش این نیست که رضوان هم نصیبش بشه، اون یه چیز دیگری است، اون فوق این مرتبه است. همین که کسی گناه نمی کنه، خب جهنمش هم نمی بره. جهنم مال گناه هست، گناه نکردی خب جهنم هم نمی‌شه. اما خوفی از این بالاتر وجود داره. اگه اختیار جهنم هم دست تو باشه، اما خدای متعال بهت احترام نکنه، نگاه محبت آمیز به انسان نشه، این خوفه، این خوف بدتر از خوف از عذاب. این که عرض کردم جواب کامل نیست، به خاطر اینکه جواب حقیقی در مورد انبیا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اولا در حد فهم ما نیست. واقعا نمیتونیم بفهمیم که اونا چه روحیه ای داشتن، چی درک میکردن، چی کار میکردن، حالاتشون چه جور بود، این حالات مختلفی که درشون ظهور پیدا میکرد. یک شواهدی هست، یه توجیهاتی میتونیم بکنیم با مقایسه‌ای که با حال خودمون کما بیش انجام میدیم، یه چیزایی در حد فهم خودمون اینا درست میکنیم. حقیقت امر اون چنان که در اونها بوده، این حد فهم ما نیست. این مراتب ضعیفی شا بزرگان ما ممکنه بفهمن. اجمالاً از اون مقدمه‌ای که قبلاً اشاره کردم میتونیم بهره بگیریم که اولاً انسان وقتی روحش تکامل پیدا میکنه، امور مختلفی را میتونه با هم داشته باشه، لذت و علم را با هم میتونه داشته باشه، البته نسبت به دو چیز، دو حیثیت. ممکنه بالاترین اضطراب را از یک چیز و بالاترین آرامش را با یه چیز دیگری نسبت به چیز دیگری با هم داشته باشه. ماها که ظرفیتمون کمه، اگه در استکان ما فرض بفرمایید که آب بریزن، دیگه جای شربت بهلیمون نیست، اگه شربت باشه دیگه جای آب نیست، هر کدوم بیاد یکی دیگه بیرون میره. برایند حالات در ما میمونه، مجموع غم و شادی ها یه حالت بین بینی برای ما ایجاد میکنه، اون میشه حالت ما. اما وقتی انسان کامل تر میشه، ممکنه در یک آن دو تا حالت متضاد داشته باشه، البته نسبت به دو چیز با دو منشأ. این یه مطلب و اینا یه مقدمه تو ذهنتون باشه. مقدمه دیگه اینه که خوف و رجا با توجه به عامل خاص خودش پیدا میشه، خوف یا امن. ممکنه اگر مجموع عوامل را آدم در هم بگیره و فعل و انفعالات همه اینها را، یک حالت دیگری پیدا بشه. ولی اگر فقط به همون حیثیتی که منشأ خوف است توجه کند، خوف پیدا میشه. اگر به همون جهتی که منشأ امنیت توجه پیدا کنه، امنیت به امن پیدا میشه. اونهایی که خیلی قوی هستن و اختیار حالاتشون و روحیاتشون دست خودشون هست، میتونن آنن توجه پیدا کنن به عذاب الهی، چشماشون بگریه، توجه پیدا بکنن به محرومیت، امکان محرومیت، امکان محرومیت از رضوان الهی، و فوراً چشماشون پر از اشک بشه. آنن ممکنه توجه پیدا کنن به رحمت الهی، به فضل و مغفرت الهی، فوراً حالت سرور و شادی براشون میدنش. هر دوش براشون میسره، میتونن هم خوف رو در خودشون ایجاد کنن، توجه به اون عاملش فقط، جمع‌بندی نکنیم که حالا نسبت به من چیه،
میگه خدای هم چه عذابی داری. توجه به این که ممکن است یک انسانی مبتلا به همچه عذابی بشه، همین خوف ایجاد میکنه. با توجه به این مقدمات میتونیم یک حدس ضعیف کمرنگی، یک معرفت ضعیفی نسبت به وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین داشته باشیم که یک شبه کمرنگی از اون مقام جمع الجمعی است که عرفا میگن. انشاءالله اونایی که میگن خودشون رسیده باشند و درست درک کرده باشند، ما که بخیل نیستیم. و اون اینه که این نفوس قویه در آن واحد میتونند مظهر اسماء و صفات مختلف الهی باشند. یا بفرمایید توجه به رحمت پیدا میکنند، از یک طرف سرور براشون پیدا میشه، رجاء براشون پیدا میشه، از طرف دیگه توجه به عذاب و عرض کنم مجازات های الهی پیدا میکنند و حالت خوف براشون پیدا میشه و هر دو هم با هم میتونه وجود داشته باشه. منتها چون ظرفیت طبیعت گنجایش هر دو را به طور کامل نداره، بستگی داره به اینکه کدامش بچربه. توجه به هر کدام را بیشتر کنن، اون حالت جسمانیش بیشتر ظهور پیدا میکنه، یا عشق ظاهر میشه یا لبخند. این دست خودشونه که توجه به این بیشتر پیدا کنن یا توجه به اون. خب حالا چرا توجه به این پیدا میکنن؟ تا موجب خوفی بشه. اون کسی که خودش معصوم است میدونه که هیچ گناهی نکرده و نخواهد کرد و میدونه که خدا اصلا اختیار بهشت و جهنم رو به او میده، قسیم الجنت و النار است، بلکه حساب سایر مردم هم با اوناست. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. یه همچو کسی چه داعی داره که توجه پیدا کنه به عامل خوف تا چشماش بگریه و اون مناجات های عجیب و غریب را از این صادر بشه؟ جواب اجمالیش در اون چه باز در حد فهم ما میگنجه اینه: چیزهایی که در وجود انسان بالفعل یا بالقوه موجوده، همه اینها باید مظهر بندگی بشه، همه اینها باید در راه خدا مصرف بشه. وجود انسان آمیخته ایست از عناصر مختلف مادی و معنوی. حالا اگه تعبیر عناصر در مورد معنویات و روحیات صحیح باشه، در سرشت انسان خوف هست، امنیت هم هست، رجا هم هست، سرور هم هست، لذت هم هست، الم هم هست. اینا خصوصی آدمی زاد، یعنی اینا دیگه. خدا اینها رو به آدم داده تا همه شو در راه او صرف کنه، بخنده برای خدا. خنده مال آدمه دیگه، خدا به آدم خنده داده که بخنده، شادی داده که شاد بشه. اما شادیش از چی باشه؟ ارتباط پیدا کنه با خدا. از اون جهتی که خدا به او لطف میکند شاد باشه، نه از اون جهتی که بدنش لذت میبره. باز این یه نکته دیگریست. این مجموعه نکته هایی شد دیگر، پراکنده هم هست ولی گاهی ممکنه شاید یه جایی به درد بخوره. فرض فرمایید مثلا اگر انشاءالله بنده و جنابالی رو راه دادن در بهشت و انشاءالله که یه روز هم مهمان رسول الله صلی الله علیه و آله بودیم، و سر سفره ایشون از همون چیزی که ایشون تناول میکنن ما هم کردیم. بله، در روایات هست که شیعان ما، دوستان ما در روز قیامت مهمان خواهند بود، با ما خواهند بود، در درجه ما خواهند بود، از نعمتهای ما استفاده خواهند کرد. توجیه صحیحش این است که یعنی مهمان ما خواهند بود. آیا اون لذتی که بنده و جنابالی از تناول لحم طیر ما یشتهون میبریم با اون لذتی که پیغمبر اکرم از همون لحم طیر میبرن یکیست یا فرق داره؟ جوابش این است که فاصلش چیزی شبیه بی نهایت و اصلا جهت لذتش فرق می کنه. او بالاترین لذت رو از این میبرد که مورد انعام خداست، از این بیشتر لذت میبره. ما از این بیشتر لذت میبریم که گوشت لذیذیست، در دنیا ما هم دستمون بهش نمیرسید، حالا چیزای خوبی گیرمون اومده. هم او تناول میکند هم ما، هم او لذت میبرد هم ما، اما جهت لذت و مرتبه لذت بی نهایت فرق داره. اون بستگی داره به معرفت ما و ارتباط ما با کجاست، دلبستگیمون، عشقمون به کیه، به چیه. خوف هم همینطوره، خوف هایی هم که داریم، ولو اونها خوف میگن میترسم از من نار کذا، از آتش جهنم، از فلان، اما اون ترس بیشتر مال خود آتش نیست، مال این است که این نشانه غضب است، مال این است که نشانه این است که محبوبشون بی محبت است. اون ناری است که از غضب الهی سرچشمه میگیره، از این نگرانه بیشتر، نه از سوزشش. سوزشش قابل تحمله برای چنین کسی، برای ما که البته همین عذابای دنیا هم قابل تحمل نیست، برای چنان کسی اون سوزش عذاب جهنم در مقابل اون ناراحتی از این دارد که محروم از لطف الهی شده چیزی نیست. نظیرشو در نعمت مثال زدم، در این طرف شب این حرف میاد. به هر حال امیدواریم خدای متعال به برکت این خاندان و به خصوص به برکت مولود این ایام حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف به همه ما یک